بله
آقای دکتر بیگدلی، بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله، همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمی است که خیلی ابتنا داره به اون معانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای صنایع فر و نکاتی که قبلا گفتم، این نکته هم اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون، یه جامعیتی هم هستش که امام داره. یعنی تا قبل از ایشون خیلی از فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این. ولی حضرت امامی که از ویژگی‌هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام‌ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه، که البته همونجور که صنایع فر گفتم و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مداره، مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی، به دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه ای که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی موثر بوده.
درسته. جناب دکتر صنایع فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکلگیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکلگیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته، یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
دریان نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه، اندیشه غنی است، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به ارث رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن، ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام بود. یه هنر دیگه امام که من دلم میخواست حالا این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت فقیه اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داری،
بله.
منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظام سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت پیش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظام های سیاسی که دایی دموکراسی رو مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی بالاتر از جایگاه مردم در سایر نظام های مدعی دموکراسی در دنیاست، به مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله. آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله، ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل میده، فارغ اصلا از این بحثا، اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آمازم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بوده، یکی مردمش بوده، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمی دانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی می دانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم دارن، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هن، مردم میان که دین رو میخوان، گینگوریز نیستن، به شدت مردم اخلاقی هستن و نشون دادن که در سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستادن. من میخوام اینو با بحث و انضمامی تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم. ما همه مسئولین موظفن که به مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنه های سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته، خیلی متشکرم جناب صنایع‌فر.
بعد عرضم به حضورتون که من یک نکته در رابطه با جایگاه مردم میگم، چون آخرین نکته مردم نکته ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله.
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم و به نظرم خیلی مهمه.
بله.
ببینید حکومت اسلامی، بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن، یعنی یه حالات تو مباحث تاریخ تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار، جهتش اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی، این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگه آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مسائل دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار جان بدن، یعنی از اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمامداران گوش بدن، و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید بگونه که این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار به این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی‌کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر به مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی به مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صنایع‌فر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم.
خواهش
می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. راهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. بیان روایت عشق در قالب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در بودی.
صفر 903-913-4744 نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. چهل فصل عاشقی در چهلمین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، با عرض سلام و ادب مجدد به یکایک شما شنونده های عزیزی که همین الان همراه شدید با رادیو گفتگو، محضر با سعادتتون عرض میکنم که لحظاتی قبل با شما برنامه رهنما رو که اختصاص داشت به سیاست و سیاست مدار از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در اندیشه سیاسیشون با شما شنیدیم. همچنان همراهی بفرمایید. رادیوی مورد علاقه خودتون رو رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مولا پرستوی بی بال و پر توی، بی بال و پر توی، سردار قربتی پاره چجر توی. هان هان هان
بیمار و پرتوی، بیمار و پرتوی،
مولا
پرستوی، بیمار و پرتوی، بیمار و پرتوی،
سردار قربتی سیدی حسن، یا سیدی حسن.
عصاشو زهرالود کرده بود فرو کرد به پای آقا گفتن تو راز کی مؤذن المؤمنی استغفرالله خواست به آقا گفتن خواست به آقا حرف بد زدن گفتن تو
قبول باشه عزاداری ها و سوگواری های شما بر روز شهادت ابرمرد میدان پایداری تنها ترین سردار کریم اهل بیت حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صمیمانه تسلیت و تعزیت میگیم. به ساعت 7:55 دقیقه رسیدیم. روایت ناتمام رو که در هفته دفاع مقدس اختصاص داده شده به مستند عملیات بدر از رادیو گفتگو با شما میشنویم.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیف امام حسین صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا نه.
دقیقاً یک سال بعد از عملیات پرحرف و حدیث خیبر که تو جریان مراحل شناسایی یکی از بهترین طراحان جنگی ایران یعنی حسن باقری به شهادت رسیده بود و در جریان عملیات‌ها فرماندهان بزرگی به شهادت رسیدند، عملیات بعد به اجرا گذاشته شد تا اهداف ناتمام مونده عملیات خیبر به سرانجام برسه.
جاده عمار بصره از یک طرف و این طرف مرز ایران در جنوب هویزه تا شمال طلاییه، تقریبا این منطقه برای کسانی که با نقشه آشنا هستند توی این منطقه قرار میگیره. تصور ارتش بعثی این بود که این منطقه منطقه غیر قابل عبور هست.
در ادامه عملیات خیبر در توسعه آن منطقه انجام گرفت در سال 63.
عملیات بعد 20 اسفند سال 1363 شروع شد و در 26 اسفند همون سال به پایان رسید. هدف اصلی عملیات بعد تصرف جاده العمار بصره، راهیابی به مرکز اصلی هورهای غرب دجله و تسلط بر شرق دجله بود.
اونجا که یادم از عملیات بعد برج 12 بود، سال 63 بود، نسترام یک سال بعد از تقریبا عملیات خیبر بود که از منطقه جزایر مجنون شروع شد به طرف به اصطلاح دو تا شاخه داشت، یه طرف به اصطلاح القرنه و یه طرف هم تصرف جاده به اصطلاح بصره بغداد، اتوبان بصره بغداد که بین هورالهویزه بود و تقریبا رودخانه دجله بود، یه همچین حالتی داشت که میرفت از کوت عبور میکرد و هدف عملیاتم این بود که به اصطلاح یکی که تثبیت بشه عملیات به اصطلاح منطقه مجنون و راه ارتباطی شمال و جنوب به اصطلاح ما نیروی دشمن رو قطع بکنیم.
در راستای انجام سلسله عملیات های زمستان، یکی از مهمترین این عملیات ها عملیات بدر بود. هدف از این عملیات یکی تسلط رزمندگان ما بر جاده البصره و عماره بوده و تهدید دشمن در شمال بصره و همچنین انهدام توان نیروهای دشمن، مخصوصا تمرکز موانع ایزایی که در اینجا فراهم کرده بود و به تعبیر خودشون دژ مستحکم بصره او رو نامگذاری کرده بود.
حاصل این عملیات تصرف بیش از 500 کیلومتر مربع از منطقه هور و جاده خندق در نزدیکی جاده بصره العماره به طول 13 کیلومتر بود. اهداف عملیات اگرچه به تصرف در اومدن، اما به خاطر استفاده گسترده عراق از سلاح شیمیایی تثبیت نشد. دویست و پنجاه تانک و نفربر، 40 قبضه انواع توپ، 200 خودرو، 60 قبضه انواع خمپاره انداز، 4 فروند هواپیمای PCV، 2 فروند هواپیمای میگ و سوخو و 4 هلیکوپتر عراقی منهدم شدند و 50 قبضه انواع خمپاره انداز و 2 دستگاه رادار زمینی به غنیمت گرفته شد. تو جریان عملیات بعد